Хаштаг Хабар. توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر کشور با قیمت مصوب. ستاد تنظیم بازار در چارچوب تنظیم بازار گوشت مرغ مقرر شد. شرکت پشتیبانی امور دام، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر کشور با قیمت مصوب اقدام کند. وزارت صنعت این ستاد مقرر ساخت تا در استانهایی که برای توزیع مرغ منجمد شرایط خاصی دارند، استانداران در کارگروه‌های استانی در زمینه قیمت عرضه مرغ منجمد تصمیم گیری کنند و تعدیل قیمت مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام اعلام شود. همچنین ستاد مزبور اختیار برنامه‌ریزی توزیع استانی گوشت مرغ از محل ذخایر راهبردی برای مصارف خانوار را به دبیرخانه کارگروه‌های استانی تنظیم بازار واگذار کند. هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی بر همه دریادلان مبارک باد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیه.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام خدا و سلام به ثروت خاموش رادیو اقتصاد خوش آمدید. همه ما از ابتدای تولد و پیش از ادراک خیلی از موضوعات و به قول معروف پیش از تشخیص دست چپ و راست از هم، موجودیت یک جمع به نام خانواده رو درک میکنیم. البته این درک به مقتضای سن و به مرور زمان دچار تغییر و تحول میشه. بنابراین خارج از استثناءات، اولین جمع آشنای ما خانواده است. خانواده‌ای که در هر فرهنگ و جامعه مدل و ساختار خاص خودش رو داره که البته در عصر ما با دگرگونی‌ها و هجوم گسترده ارتباطی و اطلاعاتی در حال تغییرات اساسیه. این مقدمه دریچه‌ایه برای ورود به یک برنامه که آغاز و پایان آن مفهوم خانواده و اعضای تشکیل دهنده اونه. در این برنامه با حضور کارشناسان محترم در خصوص شاخصه‌های مؤثر بر رشد جمعیت با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. خوشحال می‌شیم که شما هم همراه ما باشید با دو خط ارتباطی، تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30336. میهمانان عزیز و ارجمند من در این برنامه سرکار خانم دکتر فراهانی، دانشیار محترم مطالعات جمعیتی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیتی کشور، و جناب آقای دکتر نادر مطیع حقشناس، استادیار جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت کشور هستند. امیدوارم بحث این هفته برنامه مورد توجهتون قرار بگیره و باز هم خواهش میکنم شما هم در این بحث با ما مشارکت کنید. خدمت کارشناسان محترم، هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو فراهم کردید که به موضوع مهم جمعیت بپردازیم.
ممنونم از شما خانم دکتر فراهانی، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر حقشناس، سپاس از حضورتون در این برنامه.
به نام خدا، من هم سلام و عرض ادب و خسته نباشید میگم خدمت تهیه کنندگان برنامه خوبه ثروت خاموش و رادیو اقتصاد و شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم. در خصوص شاخص‌های مؤثر بر رشد جمعیت صحبت می‌کنیم. حالا با دو محوری که می‌تونه مطلب خوبی برای این بحث باشه: عوامل تاثیرگذار در کاهش یا افزایش جمعیت و شش‌ها و ضعف‌های مدیریت و برنامه‌ریزی عوامل اثرگذار، که حالا اگر در این برنامه فرصت شد به همه این ابعاد می‌پردازیم، اگر نه در هفته‌های آتی این موضوع رو ادامه خواهیم داد. خانم دکتر، من خواهش میکنم که ابتدا یک مقدمه ای رو بفرمایید تا ذهن شنوندگان عزیز ما تنویر شه و در ادامه در خدمت شما.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. ببینید، موضوع جمعیت توی هر جامعه یا هر کشوری در واقع از وقایع مختلفی تاثیر میپذیره. یکی از مهمترین در واقع عواملی که باعث کاهش و افزایش جمعیت میشه در واقع بحث باروری و فرزندآوریه.
بله.
که بسیار شاخص مهمیه و خود باروری و فرزندآوری متأثر از عوامل متعددی که بعداً صحبت میکنیم.
بله.
یکی از متغیرهای دیگه که باعث افزایش و کاهش جمعیت میشه و تغییر جمعیتی و تحولات جمعیت رو موجب میشه بحث مرگ و میره. پس در واقع ورود به یک جمعیتی توسط موالید زنده و خروج از یک جمعیتی توسط مرگ و میر اتفاق میفته. موضوع دیگه ای که اهمیت داره بحث مهاجرته. بنابراین ما سه تا مؤلفه اصلی که باعث تحولات و تغییرات جمعیتی میشه رو به عنوان باروری، مرگ و میر و مهاجرت میشناسیم. بنابراین اگر ما بخوایم رو حوزه جمعیت صحبت کنیم، باید تغییراتی که تو حوزه جمعیت اتفاق افتاده رو به این سه تا مؤلفه مرتبط کنیم. منتها بحث باروری تو جامعه ما و به خصوص جامعه‌ای که سنتی هستن و ارتباط شدیدی بین فرزندآوری و ازدواج وجود داره، با مقوله ازدواج در واقع تشکیل خانواده ارتباط تنگاتنگ داره. پس برای این حوزه ازدواج و خانواده هم یکی از حوزه‌های مرتبط با موضوعات جمعیتیه. بنابراین ما اگر بخوایم پس وارد حوزه مباحث جمعیتی بشیم، در مورد تغییراتی که افراد توی رفتارهای فرزند آوریشون کردن، توی رفتارهای ازدواج و تشکیل خانوادهشون انجام دادن و در واقع رفتارهای مهاجرتیشون انجام دادن و همچنین تغییراتی که تو در واقع مرگ و سن یا امید به زندگی افراد اتفاق میفته، این چند تا حوزه هایی است که ما میتونیم ورود کنیم به بحث در مورد اونها تا ببینیم که این تغییرات جمعیتی در واقع تو کدوم حوزه ها بیشتر بوده و کدوم عامل بیشتر مؤثر بوده و هر کدوم چه تغییراتی کرده و ما در آینده پیش بینیمون چی خواهد بود. برای این با شناخت این چند حوزه ما میتونیم تا حد زیادی موضوع جمعیت رو بررسی کنیم که به هر حال تحولاتی که تا الان تجربه کردیم متأثر از این عوامل بوده و پیش بینی می‌کنیم در آینده به کجا بریم و فرصت‌هامون الان در حوزه جمعیت چه خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر فراهانی به جهت ارائه این مقدمه جامع و کامل. در واقع این عوامل مثل حلقه‌های زنجیر به هم وصلن و اگر ما می‌خوایم رصد کنیم سیاست‌های جمعیتی کشورمون رو، باید حتماً به این عوامل دقت لازم رو داشته باشیم. شما شنوندگان عزیز هم لطفاً با ما همراه باشید و دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. در طول برنامه میتونید نظراتتون رو برای ما بگید. آقای دکتر حقشناس، توضیح شما رو بشنویم.
حضورتون عرض کنم، همونطور که خانم دکتر فرمودن در تایید فرمایشات ایشون، اصولاً آهنگ تغییرات جمعیتی در یک کشور که با در شاخص رشد جمعیت نشونش میدن، تابعی از عوامل در مؤلفه های مثلا مرگ و میر، باروری و مهاجرته و تأثیر باروری نسبت به مرگ و میر و مهاجرت بیشتره و این خیلی های اهمیت هست و تو سیاست های جمعیتی اون چیز خیلی مهمه. بحثمون هم میخوام تو اشاره کردم بحث باروری و فرزندآوری است.
ما دیگه این زنگ خطر باروری داره به صدا در میاد، درسته؟ یعنی رشد جمعیتمون متاسفانه داره کم میشه و این حالا توی آمار و اطلاعات هم گفتن که سال 2050 ایران میره به سمت یک کشور سالمند.
بله. حضورت عرض کنم من یه مقدار از ارقام و آمار فکت‌های خدمتتون بیارم. اگر ما یک نگاهی مستند به زمینه‌های تاریخی تحولات جمعیت کشورمون داشته باشیم، متوجه میشیم که اون آهنگ شدید رشد جمعیت کشور ما در سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی 1357 شروع شده بود، به طور که ما بیشترین رشد جمعیت رو در دهه 55-65 داشتیم که به حدود 3.9% تجربه شد، که در حد 3.2% رشد طبیعی بود، 7% عامل مهاجرت ها بود که از عراق و افغانستان اومده بودن کشور ما. این میزان در سالهای اخیر تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ما شاهد یک تحول اساسی و افت قابل ملاحظه میزان رشد جمعیت ناشی از کاهش باربری و جمع شدن قاعده هرم سنی هستیم و این میزان اگر بخوام یه مقدار بر اساس نتایج سرشماری مرکز آمار خدمتون بگم، در سالهای میزان رشد جمعیت در سال 85-90 به حدود 1.29% و در دوره متناظر 90-95 به 1.24% و در حال حاضر به زیر 1% رسیده. من فکر میکنم در حقیقت اگر بخوام یه مقدار از شواهد علمی هم کمک بگیرم، دو تا نقطه عطف رو من میتونم براتون به صورت دقیق فکت بیارم که نشون بده که یک نقطه عطف ما رو در تغییرات ساختار سنی جمعیت باید جستجوش بکنیم. یکم این کاهش رشد جمعیت در سالهای اخیر. این دو تا نقطه عطف در تاریخ تحولات جمعیت ایران رو ما تجربه کردیم.
بسیار.
اگر در تغییرات ساختار سنی جمعیت هم اگر بخوام یه مقدار مستند صحبت کنم، در سال 75 سهم جمعیت زیر 15 سال ما تا سرشماری 75 همیشه بالا 40% بود، در سرشماری 1375 به 39.5% رسید. احتمال داره از نظر آمار ریاضی زیاد تفاوتی نشون نده، اما تو جمعیت شناسی نفس تفاوت خیلی مهمه. اون همون باعث شد که در حقیقت شما شروع انتقال یا گذار ساختار سنی رو از اون زمان داشته باشیم و وقتی هم که در قاعده هرم اون جمع شد، این دومین نقطه عطف تاریخ تحولات تجربه کردیم که رشدمون الان مثلا به زیر 1 رسید. در تغییرات قابل ملاحظه ساختار سنی رو ما در کشورمون تجربه کردیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر حق‌شناس از توضیحات خوبتون. شما هم برای ما از عوامل تاثیرگذار در کاهش یا افزایش جمعیت صحبت کنید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان 30367، شماره سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد.
میتونم بپرسم متأهلین یا مجرد؟
مجرد.
قصد ازدواج دارین؟
بله.
و بعد از ازدواج قصد بچه دار شدن؟
بله بله.
به نظرتون عوامل تاثیرگذار تو کاهش یا افزایش جمعیت چی هست؟ الان این نگاه خودتون که مثبت برای ازدواج و بچه دار شدن و در اطرافیانم میبینید؟
در اطرافیان 50-50 میشه دیدش، چون خیلی ها دیدم که بچه نمیخوان و اینا، ولی هم دیدم بچه میخوان، ولی خب تمایل اونایی که بچه نمیخوان خیلی بیشتر شده.
خب چه عواملی باعث این انتخابه؟ اونا چرا میگن نمیخوایم؟ شما چه ترسایی در اونا میبینید؟
اول هزینه هاش، دوما خیلی حوصله بچه نگه داشتن و سرکله زدن باهاش و اینا رو ندارم، بزرگ کردنش خیلی سخته، گریه هاش و ایناشو خیلی نمیتونم تحمل کنم.
خب شما چطور دوست دارید همه این شرایطو و قصد بچه دار شدنم گفتید بعد از ازدواج دارید؟
من چون شغلم هم کلا با بچه هاست، کلا بعد کلا بچه هم دوست دارم دیگه.
یعنی شما یکی از افراد جامعه هستید که تشویق میکنه جامعه برای رشد خودش نیاز به جمعیت داره.
بله بله خاصه.
درسته؟
بله.
در مقابل اونایی که مخالف شما فکر میکنن، از چه استدلالی برای دفاع از این استفاده میکنید؟
فکرشو تا حالا کردم.
گریه بچه و حوصله شما رو سر نمیبره.
چرا، حوصله منم سر میبره، ولی خب شیرینیای از اون برش هم شیرینیای خودشو داره بالاخره.
پیش نیومده با یکی از دوستانی که مخالف این ایده است با هم دیگه چالشی داشته باشین؟
خیلی چالش.
گفتید اون انتخاب خودشه، اینم انتخاب منه.
آره تقریبا اینجوری ها رد شدم بیشتر اوقات از بغلش.
پس به زعم شما عوامل اقتصادی یکی از عوامل تاثیرگذار برای کاهش جمعیت؟
از نگاه من نه، ولی از نگاه اونا شاید. من از نگاه من خب حالا وضع اقتصادی بده، حالا بچه اونقدر میتونه با چیزای ارزونتر هم تموم بشه، سرهم بیاد و بچه رو بزرگ کرد، ولی خب همونجوری مثلا پایین شهر هم بچه دار میشنم بزرگ میکنم، بالا شهر هم بچه دار میشنم بزرگ میکنم، ولی خب از اون برم یه سری دیدگاهشون اینه دیگه، شاید بهونه شون اینه. که وضعیت اقتصادی باعث میشه که آدم نتونه مثلا بچه دار بشه. چون میگم همه جور قشری من دیدم، هم از اون ور گفتن که نه ما بچه نمیخوان دیگه، هم از اون ور دیدم مثلا بچه پولدار بودن و اینا خیلی مثلا مشکل مالی نداشتن ولی گفتن باز ما بچه نمیخوان، برای چی اصلا بچه دار بشیم و اینا.
یعنی با وجودی که مسئله اقتصادی مسئله مهمی براشون نبوده،
بازم گفتن که بچه و اینا ما نمیخوان.
تو میزان تحصیلات اونایی که تحصیل کرده تر بودن چطور؟
اونایی که تحصیل کرده تر بودن چرا؟ باز تمایلشون به بچه دار شدن بیشتر بود.
پس میتونه این عوامل تاثیرگذار باشه توی کاهش و افزایش جمعیت. درود بر شما.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. شنونده برنامه ثروت خاموش هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. خانم دکتر، این بخش گزارشی رو به اتفاق شنیدیم، حالا به عوامل اساسی مثل تولد، مرگ و میر و مهاجرت اشاره فرمودید در ابتدای صحبت و ابتدای برنامه، ولی خب عوامل دیگری هم طبیعتا تأثیر گذاره، مثل یک عامل اقتصادی که شاید الان به زعم شنوندگان عزیز ما و مردممون یکی از بزرگترین عوامل مؤثر در بحث جمعیت و اصلا ازدواج در کشور باشه. توضیح حضرت علی رو بشه.
بله خواهش میکنم. ببینید حالا این عواملی که در واقع نام بردید بحث اقتصاد، اینها زمینه ساز تغییرات رفتار باروری و فرزند آوری میتونه باشه، زمینه ساز بحث سلامت میتونه باشه و بحث مهاجرت. یعنی اینها عوامل زمینه ساز علل تغییرات در این رفتارهاست. حالا بحث اینه که وقتی ما باروریمون، الان باروری در کشور ایران به هر حال سیر نزولی داشته و رسیده به زیر سطح جایگزینی، یعنی زیر 2.1 فرزند برای به ازای هر زن، و یا در واقع یک زوج اگر بخوان در طول دوره باروری خودشون نسل خودشون رو جایگزین کنن باید حدود 2 فرزند داشته باشن تا بتونن نسل خودشون رو جایگزین کنن. وقتی زیر 2 فرزند میشه یعنی که در واقع این زوج نمیتونن نسل خودشون رو جایگزین کنن و در گذشت زمان با مرور زمان در واقع نسل کاهش پیدا میکنه و جمعیت رو به کاهش میره. حالا این که افراد تعداد کمتر از در واقع 2 فرزند رو میارن میتونه علل مختلف داشته باشه. تو جامعه ما به نظر من علل اقتصادی علل پایه و اساسی، یعنی در یک سطح کلان بزرگتر تأثیر میذاره روی بخش مهمی از جمعیت ما که فکر میکنن برای اینکه جانب احتیاط رو برگزینن تعداد بچه کمتری داشته باشن و یا مثلا محدودتر کنن تعداد فرزندانشون رو. ولی ما به جامعه به صورت یک دست نباید نگاه کنیم. ما جامعه ایران در واقع یک جامعه بسیار متنوع، یعنی ما افراد تحصیل کرده داریم که مشغله های خیلی زیادی داره، خانم آقا هر دو تحصیل کردن، خب اینا ترجیح میدن اون مباحث خود تحقق بخشی سلف اکچوالیزیشن یا در واقع خودکارآمدیشون رو توی جامعه دنبال کنن و به جای اینکه وقتشون رو صرف بچه داری و فرزند آوری کنن بپردازن به موقعیت های شغلی و تحصیلی و غیره. و یه جامعه داریم مثلا توی جامعه که حالا یا شهرهایی که ممکن از نظر سطح توسعه یافتگی متفاوت باشن و افراد ممکن تحصیلات پایین‌تر داشته باشن و یا توی روستاها، اونها اگر اقتصاد بهشون در واقع کمک کنه تعداد بچه بیشتری رو ممکنه بیارن، وقتی بیشتری دارن و در واقع تمایل بیشتری دارن برای فرزند آوری. بنابراین ما نمیتونیم یک عامل واحد رو بگیم تو این تغییرات تاثیر داشته. عامل اقتصاد عامل مهمیه، ولی عامل تغییرات ارزشی و نگرشی و اون فردگرایی و تمایلات یا آرمانگرایی خودش نکته مهمیه. خیلی از زوجین میگن ما میخوایم کیفیت بالای فرزند داشته باشیم، بهترین امکانات در اختیار فرزندمون قرار بدیم، بهترین تحصیلات، بهترین امکانات اقتصادی، و در نتیجه این نوع آرمانگرایی و این نوع توجهی که به کیفیت فرزند آوری میکنن باعث میشه که تعداد فرزندانشون رو محدود کنن. شاید اگر یکی باشه، همون آقایی که الان شما مصاحبه کردید گفتن در یک افرادی هستن که با سطح اقتصاد پایین بچه بیشتری میارن، اونها از نظر سطح آرمانگرایی سطح پایین تری رو متصور بله. هستن و خیلی سخت گیری نمی کنن تو
همون بحث کیفیت و کمیتی بله. که فرمودید.
بنابراین ما هیچ موقع دنبال یک عامل نمیم، چندین عامل به طور در هم تنیده دخالت داره تو اینکه این تغییرات جمعیتی اتفاق افتاده. هم اقتصاد در واقع مشکلات اقتصادی باعث شده که یک گروهی از جمعیت ما فکر کنن نسبت به محدود کردن تعداد فرزندانشون، هم بحث آرمانگرایی، فردگرایی و در واقع افزایش کیفیت فرزندان و در واقع یک نوع عقلانیتی که در زوجه شکل گرفته که بیان تعداد بچه های کمتر ولی با کیفیت بهتر و تحصیلات بهتر و مدارس بهتر، این باعث شده که اونها به فکر فرزند آوری کمتر باشن و عوامل دیگه. بنابراین توی بحث ها من فکر می‌کنم به طور یک پارچه ما همه گروه ها رو عین هم نمیتونیم در نظر بگیریم. شما خیلی از افراد این نظر اقتصادی بسیار وضع خوبی دارن، ولی وقتی میگه بچه میار حاضر نیستن، چون میگن از سفرمون بگذاریم، از تفریحاتمون بخوایم بگذاریم. یعنی یک جور فردگرایی الان داره غالب میشه توی یک گروه خاصی از جامعه. بنابراین باید ما این پیچیدگی و این تنوع رو در جامعه با هم در نظر بگیریم و مجموعی از عوامل اقتصاد و ارزشی رو با هم به عنوان عامل تغییرات باروری و ازدواج در نظر بگیریم. بحث ازدواج هم بسیار مهمه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. یه سری می‌زنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم با بخش پایانی ثروت خاموش با شما خواهیم بود.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشینی از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم. بخش پایانی برنامه هست. از شاخص‌های مؤثر بر رشد جمعیت امروز با شما عزیزان صحبت کردیم با حضور دو کارشناس ارجمندمون، جناب آقای دکتر حق‌شناس. به بحث چالش‌ها و ضعف‌های مدیریت و برنامه‌ریزی عوامل اثرگذار هم خواهش می‌کنم بپردازیم. حالا اگر تو این 4 دقیقه پایانی تونستیم راجع به صحبت کنیم که چه بهتر، نه هفته آینده حتما مفصول‌تر خواهیم پرداخت.
حضورتون عرض کنم، همونطور که خانم دکترم اشاره کردن، یکی از چالش‌های اساسی که در این حوزه وجود داره بحث این که ارزش‌های در حقیقت فرزندآوری فعلا در جامعه ما نهادینه نشد. و یه مشکل دیگه که من در حقیقت میتونم بگم تو سیاست‌ها مخفول مونده، فرمودن که بله عامل اقتصاد تعیین کننده است، اجتماعی تحصیلات رو اشاره کردم، اونها تاثیرگذار هست، اجتماعی فرهنگی تاثیرگذار. اون چیزی که در سیاست دیده نشده عامل روانی است. تا خانواده ها اون آرامش و امنیت روانی رو نداشته باشن نمیتونیم در حقیقت روشون تصمیم فرزندآوری بگیرن. یعنی من اعتقادم بر اونه که عامل روانی تحت الشعاع قرار می یا تابعی از همون عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و اینها باید در کنار هم دیگه باشن. علارغم اینکه ما میگیم پدیده جمعیتی پدیده چند بودی است، همه عوامل رو باید در نظر بگیریم. اما اینکه من واقعا جاش رو تو سیاست ها مخول دیدم بس عامل روانی است، امنیت روانی خانواده است که واقعا باید بهش بپردازیم. یعنی یه ضعف اساسی هست که در این حوزه ما شاهدش هستیم.
دیگر چالش ها و ضعف ها؟
ببینید، یه مشکلی که داشتیم ما قبل از اینکه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بشه، یکی از مشکلاتی که ما داشتیم در حوزه سیاست گذاری بود. حوزه سیاست گذاری جمعیت ما متولی مشخصی نداشتیم. بعد اینکه ابلاغ شد از سال 1993، الحمدلله من تو نگاهم خوشبینه کارهای خیلی خوبی انجام شد. مؤسسه خود ما کارهای خیلی کارهای ارزشمند رو بحث پایایی خانواده انجام داد، تو بحث سیاست ها بود. هر یک از اون بندها نیاز به کار مطالعاتی داشت. نمیدونم کارهای خیلی خوبی انجام شد، البته لازم بود اما کافی نبوده. و نیاز هست این کار انجام بشه. این که به هر حال این حوزه مقدار روشن‌تر شده و قبلا یه مقدار خب به هر حال تو ماها افتاده بود و حوزه روشنی از این نداشتیم، یکی از دیگر از چالش‌هایی بود که در حوزه سیاست‌گذاری جمعیت ما در کشورمون شاهد بودیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. خواهم دکتر جمله پایانی شما رو هم بشنویم چون برنامه رو به پایان هست.
بله خواهش میکنم. من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر اضافه کنم که وقتی میگیم اقتصاد، من میشه توجه هم بحث اشتغاله، یعنی امنیت شغلی به خصوص در پسرها، حالا بر خانم‌ها هم که به حال الان ما زنان تحصیل کرده زیاد داریم که جویای کار هستن و بخش مهمی از جمعیت جویای کار ما رو تشکیل میدن. اگر امنیت شغلی وجود داشته باشه و همون امنیت روانی رو ایجاد بکنه، درچه ما زوجهای جوانمون و خانواده هامون واقعا طالب فرزند هستن. یعنی ایدئال فرزند آوری توی کشور ما حول و حوش دو فرزند الان با شرایط کنونی. اگر همه چیز مهیا باشه، معمولا زوجها دوست دارن بین حدود 2 فرزند، حالا بعضی ممکنه حتی بیشتر، مثلا 3 فرزندم داشته باشن، ولی اون امنیت شغلی اگر تامین نشه همه اینها به مشکل مواجه میشه. یعنی ما سهم اون زوجهایی که ریسک میکنن و بچه میارن و بچه دومو میارن یا بچه سومو میارن، خیلی در واقع سهمش کم میشه اگر امنیت شغلی نباشه. بنابراین پرداختن به اشتغال و افزایش امنیت شغلی به خصوص در زوجهایی که ازدواج کردن خیلی کمک میکنه به اینکه بتونن برای آیندهشون با اطمینان بیشتری سرمایه گذاری کنن و فرزند بیارن و در واقع هم امنیت روانی پیدا میکنن هم امنیت اقتصادی. بنابراین یکی از پایه‌هایی که اگر برنامه‌ریزان بخوان به جمعیت کمک کنن، اشتغال نیروهای جوان و نیروهای تحصیل کرده است که میتونن با سازگار کردن کار، یعنی اشتغال با فرزند آوری و نقش همسری، باعث بشن که نقش همسری و نقش والدگری در رقابت با شغل و تحصیلات قرار نگیره، بلکه در واقع به موازات هم پیش بره. یک فردی که میخواد ازدواج کنه نگران نباشه که اگر ازدواج کنم تحصیلاتم پس چی میشه، اگر در واقع بچه دار بشم پس تحصیلاتم و شغلم چی میشه. درش شغل رو سازگار کنن با فرزند آوری، شغل رو با تحصیلات سازگار کنن. و این قوانین
حمایت ها خانم دکتر همونطور که فهمیدین از قوانینه، یعنی این قوانین اجتماعی و قاعده های حمایتگری که میتونه واقعا در جهت ایجاد جمعیت مثبت و جوان راهگشا باشه در کشور ما. خیلی متشکرم خانم دکتر از توضیحات خوبتون و خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. این هفته از شاخص‌های مؤثر بر رشد جمعیت صحبت کردیم با شما عزیزان. 162 و سامانه پیامک 30,367 کماکان در اختیارتون هست. هفته آینده انشاءالله از پنجره جمعیت، فرصت‌ها و چالش‌های اون با شما گفتگو می‌کنیم. با ما همراه باشید. آدینه هفته آینده ساعت 15 شبکه رادیویی اقتصاد. خیلی متشکرم خانم دکتر فرهانی از شما، جناب آقای دکتر حقشناس از شما هم سپاسگزارم و ممنون از همه شما شنوندگان عزیز. عصر آدینتون بخیر و خداحافظ.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونیم، مخصوصا خانواده.
من یه پرستارم، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام، خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالم هن تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو می‌بینم که آنلاین درس می‌خونه و دوستاشو تصویری می‌بینه، ولی خوشحالم که تموم بچه ها تو خونه سلامت و شادم.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر، داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم، من تنها تو خونه درس میخونم، درست پیشم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
قابل توجه بینندگان شبکه‌های تلویزیونی رسانه ملی، از ساعت 24 که بامداد روز شنبه خواهد بود، بس